سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره نساء از قرآن کریم بودیم، آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثی رو مرحوم علامه زیل این آیه مطرح کردند و بعضیش گذشت. از جمله یکی از مباحثی که در این مسئله مطرح است این است که نسل حاضر از انسان‌ها منتهی می‌شود به آدم و حوا سلام الله علیهما، که این نسل از به اصطلاح تمام انسان‌هایی که امروز موجودند، اینها منتهی میشن به یک پدر و مادر. بعضی خواستن به لحاظ بعضی به اصطلاح کارهای مثل اون شناخت انسانها از جهت رنگها، که چهار رنگ اصلی در انسانها به عنوان سفید و زرد و سیاه پوست و سرخ پوست وجود داره، بگن که اینها کلن چهار نژادن و به چهار پدر و مادر میخورن. مرحوم علامه این رو رد میکند، چنانچه امروز هم جزو خلاصه تغییراتی که امکان پذیر تو دی این ای همین است که رنگ ها رو میتونن از عوارض میتونن تغییر ایجاد کنن درش، که نشون میده که اصل انسان بودن یه حقیقتیست، حالا رنگش یه حقیقت دیگریست که قرآن کریم هم خلاصه به این اظهار دارد و این رو بیان میکند که اینها برای شناخت مختلف انسان ها از هم دیگر است، که این قبائل مختلف، شعوب مختلف، این شعبه شعبه شدنها، حالا چه در رنگها چه در جهات مختلف، لذا مرحوم علامه اینو نمیپذیرد به عنوان یک عرضی که عارض است، نه به عنوانی که ذاتها رو با هم متفاوت میکند که باعث بشه چهار تا پدر و مادر مختلف بخوان. این رو مطرح میکند و نمیپذیرد و خود دوستان این قسمتش رو مطالعه میکنن. اما در بیان اینکه این مسئله به اصطلاح از جانب قرآنش رو بخواد مطرح بکند رو عرض میکنیم در اینجا. ایشون در جانب این مسئله از بعد از اینکه مسئله جغرافیایی و تاریخی مسئله رو ذکر میکند، میفرماید اما القرآن، در مورد قرآن نظر قرآن چی است؟ میفرماید فظاهره القریب من النص، اون ظاهر قرآن که نزدیک به نسم هست، یعنی دیگه اینقدر ظهور تام است تو مسئله، این است که انهاز النسل الحاضر، نسل الحاضر المشهود من الانسان ینتهی بالارتقاء لا ذکرن و انسا، به یک پدر و مادر میخورد که هما الاب و الام لجمیع الافراد، اما الاب فقط سماه الله فی کتابهی به آدم، که عنوان اون پدر رو آدم می داند، و زوجتهو که حواس، در قرآن اسمش نیامده اما روایات ما نامیدند اون رو به عنوان حوا، و همچنین تورات هم اون رو به عنوان حوا ذکر کرده است. قال تعالی و بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، که خلق انسان از تین است، یعنی آدم، که به عنوان پدر و مادر دیگه او پدر و مادری ندارد که بخوایم بگیم که او از تین خلق شده. بدا خلق الانسان من تین ثم جعل نسله، اما در ادامه خدا این خودش یه بیان بسیار زیبا و عالی است که خدا به اصطلاح بنابر این گذاشته که ادامه نسل آدم و حوا هر کدام از تین خلق نشود دوباره. می توانست این کار رو بکند که دائما چی باشد؟ خلق از تین باشد، اما ادامه نسل و من سلالت من ماء مهین، یا خلاصه من ماء مهین یا انواع، اینها رو ذکر کرده است که از نطفه ایجاد بشود، که این ادامه نسل الان ما عادت کردیم و برامون یه امر چی هستش؟ کاملا عادی است، اما خدای سبحان میتوانست از ابتدا جریان نسل رو به جوری قرار بدهد که این گونه که الان با عنوان زوجیت و بعد اون در حقیقت صلب و رحم و اینها قرار داده شده به این گونه نباشد. نه، ولی این جور قرار داده، نه فقط در انسان بلکه در تمام موجودات حیوانی به همین سن قرار داده. حالا یا تولد است و یا توالد است و یا خلاص تولد است یا با تخم گذاری است یا از طریق همین رحم است، ولی نظامش یک جور است که این نطفه به اصطلاح از صلب در رحم، حالا گاهی رحم در اون به اصطلاح تخم اون حیوان چی میشه؟ قرار داده می شود و بیرون از وجود او رشد می کند. خب اینم می فرماید که و قال تعالی اما در بین همه این انسان ها که ادامه پیدا کردن ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که عیسی علیه السلام صلبی در کار نبود، لذا مثل آدم سلام الله علیها مونتا از یه جهت که آدم هم پدر و مادر، این از جهت چی؟ پدری فقط که صلبی در کار نبود اما رحم در کار بود. لذا این بحثش هم قبلا داشتیم مفصل در آیاتی که گذشت در سوره آل عمران. بعد می‌فرماید که بله و قال تعالی و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها، که این آیه هم نشون میده که جاعل فی الارض خلیفتن، که این خلیفه ارضی رو که نشون میده یه شخص است، نه اینکه خلاصه از ابتدای نوع فقط مقصود باشد، شخص است، اما منتها این شخص که سجده هم برش واقع شد، اما در اینی که شخص بود، شخصی بود نماد همه انسان ها، نه اینکه فقط یه نمادین باشد، شخص بود ولی در این حال چی بود؟ نماد بود، شخصی که نماد بود، نه فقط نماد باشد و شخص نباشد. و قال تعالی و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، که ابتدا آدم رو از طین، فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که این خلق از طین نسبت به آدم که او پدر و مادر دیگه ندارد، دیگه او براش نسلی قبل از او نیست که از نسل دیگری، که این رد اون نگاهی است که تطور از چی هستش؟ تطور از موجودات دیگه است و الا پدر و مادر داشت، منتها پدر و مادرش مثلا باید تطور یافته باشن مثلا اینجور، نه میفرماید که این رو از تین خلق کردیم، بشرن من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فان الایات کما ترا تشهد بان سنت الله فی بقاء هذا النسل ان يتسبب الیه بالنطفه لکنه ازهره حینما ازهره بخلقه من تراب، ابتدا از تراب و خاک بود اما بعد از اون نسل از نطفه بعد از این شکل میگیرد و ان آدم خود حضرت آدم خلق من تراب و ان الناس بنوه، که آدم از خاک خلق شد و مردم فرزندان او هستند، یعنی از همون چی؟ ماء مهینی که صلب است. فظهور الآیات فی انتهاء هذا النسل الی آدم و زوجته مما لا ریب فی، از نگاه قرآنی این که این نسل فقط از آدم و زوجه آدم هستند مما لا ریب فی و ان لم تمتنع من التأویل، این خلاصه یه بالاخره استثنائی رو اینجا مرحوم علامه میگذارد که اگر دلیل قاطعی بر غیر از این اقامه شد لم تمتنع من التأویل، اینجور نیستش که این به اصطلاح قابل نباشه که تأویلش بکنیم و ممتنع باشد، نه، ظهور اولی کنس این است، اما اگر دلیل قاطع یقینی نه فرضی ایجاد شد غیر از این میتونه تخصیص بزنه این مسئله رو و تعویل بکند. و رو به ما قیل ان المراد، بعضی خواستن بگن آدم آدم نوعیه که این همه در قرآن آمده نه شخصی. ایشون میفرماید که بعضی گفتن که ان المراد به آدم فی آیات الخلقه و سجده آدم نوعی. بعضی حتی به علامه هم همین رو نسبت میدن. بارها ایشون تکذیب کرده این رو، از جمله در همین جا، از جمله در همون جلد یک که بیان میکردن در جاهای مختلف. ایشون میفرماید که ان مطلق انسان من حیث و انتخاء خلقه الی الارض و من حیث و قیامه به امر النسل و الایلا سمی به آدم، یا آدم نوعی باشد همه را بگن آدم. و این آدم در قرآن هر جا که آمده آدم نوعی مقصود باشد. و رو به ما استظهره، بعضی ها خواستن دلیلشون رو به این هم مستظهر کنن و پشتیبان بیارن که چی؟ ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که لقد خلقناکم ثم صورناکم به صورت همه انسان‌ها رو داره میگه، ما شما رو خلق کردیم، صورت دهی کردیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی سجده برای کی واقع شده؟ برای نو واقع شده دیگه. میگه از این خواستن استظهار بکنن. فانه لا یخلو ان اشعار به ان الملائکه انما امروا بالسجده لمن حیاه الله لها بالخلق و تصویر، که خدا امر کرد ملائکه رو به یه همچین شخصی، به یه همچین هیئتی که انسانی پیدا کرده. بعدش میگه فقط ذکرت الآیه انه جمیع الافراد لا شخص انسانی واحد معین، که یه به اصطلاح شخص واحدی نیست. حیث قال و لقد خلقناکم ثم صورناکم و هاکذا قوله تعالی قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی الا ان قال قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، که من رو از نار خلق کردی او رو از گل. قال فبه عزتک، تا اینجا فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، یعنی همه رو به اصطلاح اغوا رو نسبت به همه دید، نه این شخص. یعنی اونی که سبب اغوا او شد این فقط نبود، بلکه چی بود؟ همه بودن. و لذا همه رو خلاصه قسم میخورد که اغوا بکند الا عبادک منهم المخلصین، که حیث و عبدال ما ذکره مفردن که خلقته من تین رو اولا من الجمع که لاغوینهم تبدیل به لاغوینهم جمع کرد. خب این تا اینجا عمدن اینها رو تند خوندیم که به اصطلاح فقط دلیل اون دسته اومد. بعد ایشون میفهم و یرده، این حرف مردود است و این کلام با تمام پشتیبانی که آورده مردود است. مضافاً الی کونه علی خلاف ظاهر ما نقلناه من الآیات، آیات دیگری که آوردیم که دلالت بر فردیت داشت، همچنین غیر از این علی خلاف ظاهر ما نقلناه من الآیات، ظاهر قوله تعالی بعد از سرد قصت آدم و سجده الملائکه و ابا ابلیس فی سوره الاعراف اون هم دلالت دارد بر این. بعد از اینکه اون چینش رو آوردیم میفرماید فی سوره الاعراف یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، یعنی شیطان شما بنی آدم رو مورد فتنه قرار نده همچنان که پدر و مادر شما رو از بهش خارج کرد. معلوم میشه که چی هستش؟ اون قصه در مورد آدم و حوا پدر و مادر یه امر شخصی بوده، یه امر در حقیقت نوعی فقط نبوده، که میگه شما رو به پایید همون بلا سرتون نیاره همچنان که سر پدر و مادرتون آوردهش. معلومش پدر و مادر به عنوان یه تشخص در کار، کما اخرج ابویکم پدر و مادرتون رو از بهش، ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما، که پدر و مادر شما رو اون در حقیقت همون بیانی که مفصل در جلد اول ذکر شد که با خوردن از اون شجره منهیه توجه به بدن محقق شد، اونجا دیدن عریانن. تا قبل از اون توی جذبه‌ای بودن که اصلا احساس عریانی رو نداشتند چون توی جذبه الهی بودن، اما بعد از این که توجه به بدن کردن که همون درخت منهیه بود، درختی که نهی شده بود، توجه به بدن شد، اونجا بود که احساس عریانی رو کردن و تفقا یخسفانه در حقیقت از برگهای درختان بهشتی خودشون رو پوشاندن. تا قبل از او با این که به اصطلاح اینها بدن داشتن اما توی جذبه‌ای با خدای سبحان بودن که تو اون جذبه مثلا مثالشه کودک در عینی که دارد به اصطلاح برای او بدن هست اما در این حال توجه ندارد در اون ابتدای کودکی به این چی عریانی خودش، اما چون توجه هنوز به بدن جلب نشده، توجه هنوز به بدن شدت پیدا نکرده، کم کم داره این توجه پیش میاد، لذا اونجا احساس عریانی ندارد چون توی جذبه است. تو خواب یک نوع غفلته، یعنی تو خواب انسان یک نوع غفلت داره و الا تو خواب هم که خواب میبیند، وقتی خواب میبیند عریانی رو درک میکند تو خواب، یعنی اگر عریان باشد و درک میکند اگر خواب ببیند، اما کودک نه، کودک این عریانی رو اصلا درکی براش ندارد هنوز، تو کودکی اولیشا، نه حالا اومد که 2-3 سالش میشه، نه همون ابتدای کودکی درکی از عریانی توی جذبه است. روایت ما هم دارد این هنوز تو جذبه است، یعنی هنوز در حقیقت به این دنیا و لوازم این دنیا توجه پیدا نکرده. یه مثالیست، نه اینکه آدم کودک باشد، یه مثالیست برای اینکه اگر بخوایم اون رو اینجا بفهمیم این مثال میشه که آدم به حوا در یه جذبه‌ای در نسبت به خدای سبحان بودن که در اون حالت اصلا توجهی به لوازم بدن که عریانی باشه نداشتن، لذا همونجا هم دارد که در بهشت اینها نه گرسنگی رو احساس میکردن نه تشنگی رو احساس میکردن. انک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها، اگر درست خونده باشم، که نه عریانی رو احساس میکردن نه گرسنگی رو احساس میکردن نه تشنگی رو احساس میکردن نه سختی بدن رو که گرما و حرارت برای بدن با هیچ کدوم از اینا، چون اصلا به لوازم بدن توجهی نداشتن، جریه جذبه‌ای بودن که نه فقط اون عریانیه بلکه همه احکام بدن برای اینها در اون حالت مورد توجه نبود. این بیانی که در قرآن کریم آمده اینجا هم همین است که ینزع عنهما لباسهما، این ینزع عنهما لباسهما، این لباس اون لباس جذبه بود که اون لباس جذبه از تن اینها کنده شد، یعنی توجه به اون حالت جذبه از اینا زائل شد و اینا توجه بدن کردن که اونم یه لباس بود در این به صلاح حالت که توی جذبه‌ای هستن که پوشانده بودن، اونتا پوشانده شدنشون به عدم توجه به دنیا بود که این توجه به دنیا هر مقداری بیشتر بشود سوءات بیشتر آشکار می شود، یه امر تشکیکیه. این سوءات در مرتبه اولیه به حیان است که همین دیدن در حقیقت عریانیه و بعد البته دنیا توجهش و محبتش هر چقدر بیشتر بشه خصلت‌های زشت انسان هم بیشتر آشکار می شود، اونها هم کسبیات هم. اگر تو مرحله اول فقط تکوینیاته که آشکار می شود، در مراحل بعدی کسبیات زشت انسان با توجه به دنیا چی میشه؟ آشکار می شود که ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما فظهور الآیه فی شخصیت آدم، که آدم شخصی است نه نوعی، مما لا ینبغی ان یرتاب فی، که اصلا جای شک نمیگذارد. و همچنین بله مگه همون تو ادامه آیات بعضی از همین آیات لباس تقوا مگه نمی فرماید تو قرآن؟ لباس تقوا یعنی چی؟ یکی از بحث هایی که اول المیزان ایشون بیان کردن تو مقدمه این بود که چی؟ این بود که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی و اگر این رو رعایت نکنیم تو هر کجا قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، لذا اگر بنابراین باشد که لباس رو یه لباس عرض ببینی که اونجا این لباس عرض و از تن اونها یکی اومد کند انداخت بیرون، بعد دوباره اینا دیدن لختن حالا که اینجوری شد، یعنی اینا توجه به درخت منهیه کردن، بعد لباس اینا رو یکی اومد از تنشون کند انداخت بیرون، چون خودشون که نکندن، درسته؟ ینزو انهما لباسهما، یکی کند از اینها، یعنی این نگاه در بهش که یکی اومد لباس، بعد اینا زود حالا که دانستن یه لباس دیگری که برگ ها باشن به تنشون کردن، معلوم میشه که اون خوردن علت شد برای این کنده شدن. اون خوردنی که علت برای این کنده شدنه چی بود؟ توجه به بدن بود که روایت هم دارد، توجه به بدن کردن. در همون جا هم دارد که اینها قبل از اون توی جذبه ای بودند که اون جذبه خلاصه مانع از لزوف عرض کردم آیه رو هم که آیه دیگرم در محضرش بودیم که نه فقط عریانی رو اینا ادراک نمی کردن در بهش، بلکه انک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. نه عریانی رو ادراک میکردن در اونجا، عریان بودن ولی ادراک نمیکردن، یعنی یه لباس عرضی، همین لباسی که اینجا شما میفهمید تنمونه الان، یعنی از اینا داشتن. خب خرچی کندن که برگ به تنشون بزنن. عرض کردم خب لباس چیه؟ لباس اون چیزیست که انسان رو ساترشه، حافظشه، درسته؟ میگه این ساتر و حافظ بودن لباس تقوام از همین سنخ هست، اونم حافظ است نسبت به انسان، درسته؟ که در قرآن به کار رفته، اونم مجاز نیست که لباس تقوا ذالک خیرون، اون لباس تقوا برای شما بهتر است. تو دنبال همینم آیات هم آمده، اون مثلا لباس تقوا. لذا بحث اینو تو جلد اول المیزان مفصل بحثش آمده، اینجا الان بحثمون این نیست، اشاره و فقط استشعار به این است که داریم اشاره به این میکنیم. در اونجا بیانش مفصل تر گذشت که همون از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی، لباس معانی دارد و همچنین هر چقدر انسان ممکنه پوستینم تنش باشد، اما توجه به دنیا باعث می شود چی بشه؟ انسان مساوی اخلاقش آشکار بشود، با اینکه ده لباس هم تنش باشد، ینزو انهما لباسهما، این آشکار می شود اون مساوی اخلاقش، اونم هستش، اونم تو ادامه همین بحث است. منتها گاهی لباس تکوینی است، همین که انک لا تزم انک لا تجوع فیها ولا تعرا، نه گرسنگی رو احساس میکند نه عریانی را، احساس عریانی ندارد در بهشت. دزان نشون میده تو بهشت اینها لباسی نداشتن اما توجه به عریانی هم نداشتن. لا تعرا تر اون بهش انک لا تزمع فیها، آیه قرآنه، انک لا تزمع فیها، انک لا تجوع فیها و لا تعرا و انک لا تزمع فیها، تشنگی رو ادراک نمی کرد. لذا خوردنشون بر اساس ادراک علم تشنگی نبود، خوردنشون بر اساس علم گرسنگی نبود. اینجوریه در قرآن میفهم، روایت هم میفرماین که اینجا خوردن در بهش قبل از این بر این اساس نبود، از وقتی که توجه به بدن شد اون وقت خوردن بر اساس. لذا تشقایی که دنبال این هست که به دنیا میری، فتشقا میگن دیگه حالا گرسنگی هست، خوردن برای رفع گرسنگی، تشنگی هست، آشامیدن برای رفع تشنگی، ولی تا قبل از این بر این اساس نبوده. خب و کذا قول و تعالی و از قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا، یعنی داره یه بیان وجود شخصی رو میکند، یک چیزی رو که من با دو دست خودم او رو خلق کردم. قال ارایتک، شیطان جواب میده، هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، خودش و ذریه‌اش رو من تا روز قیامت بیچارهشون میکنم. یعنی نشون میده که او رو با ذریه دیده، پس شخص است که ذریه دارد دیگه، وگرنه میگفت آدم رو که همه رو شامل بشود، میگه نه، لاحتنکن و ذریته، من هنک رو خلاصه به دور گردن همه اینها خواهم انداخت که هلاک بشن. لاحتنکن ذریته الا قلیلا، که بعضیشون رو البته حریف نمیشم. و کزل آیت المبحوث انها یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی، همین آیه سوره اول نساء که الذی الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، که آدم رو خلق کردیم زوجش رو هم از همین نفس واحده خلق کردیم، و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، فرزندان رو هم از اینها توسعه دادیم. فل آیات کما ترا تبا ان یسم الانسان آدمون به اعتبارن و ابن آدمن به اعتبارن آخر، که به اعتبار نوعی بگیم این آدم است، به اعتبار شخصی بگیم ابن آدم است. نه، اینجوری نیست که در قرآن گاهی آدم به عنوان نوعی استعمال شده باشد و گاهی آدم و بنی آدم به عنوان شخصی استعمال، نه، آدم به عنوان شخص استعمال شده. هر جا آدم آمده آدم شخص است. بله انسان آمده، انسان ابن ندارد، اما اونجایی که آدم آمده مقصود چی هستش؟ اون آدم شخصی است که ذکر شده. بله، ببینید وقتی که آدم شخصی باشد، قبلا عرض کردیم که وقتی آدم شخصی باشد هر چیزی که برای شخص روا باشد برای نوع هم رواست، به تبع اینه، نه اینکه این آدم نوعی استعمال شده باشد، این آدم شخصی استعمال شده. ولی هر فردی از افراد نوعی خصوصیتی پیدا بکند، این خصوصیت بر تمام افراد نوع امکان پذیر است، از این باب میتونه این شاخصی باشد برای افراد نو. اما این فرق میکند با اونجا که بگی استعمال آدم اصلا در چی بوده؟ در نو بوده، نه استعمال در نو نبوده. فل آیات و کما ترا این گونه است و کذا تعبا، پس عبا دارد از این که آدم رو به عنوان نوعی و شخصی دو جور استعمال شده باشد. و کذا تعبا انتنس و الخلقت الا تراب اعتبارن و الا نطفه به اعتبارن آخر. اینجوری نیستش که خلقت رو بگیم هم به تراب نسبت دارد هم به چی؟ به نطفه نسبت دارد. میگه نه، اونجایی که به تراب نسبت دارد مربوط به آدم است، اونجایی که به اصطلاح نطفه استناد دارد به ذریه آدم است، نه اینکه در هر دو استعمال درست بود. بله اگر به اونجایی که از نطفه هست انسان ها بگی اصلش برگشت میکند به تین، اب ندارد که بگی به لحاظ آبائش به یه جایی میخواد که او اتین است، این ابی نداره. اما انسان‌های دیگه از چی هستن؟ از ماء مهین هستن و آدم از تراب هستش. بله، مثل قوله و خاصه فی قوله، مثل قوله تعالی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که نشون میده که آدم فقط این خصوصیت رو داشت که عیسی رو داریم تشبیه میکنیم به کی؟ به آدم. و الا اگر این نبود بقیه انسان ها هم همین جور بودن که از تراب بودن به صلاح اینها خلق شده باشن تراب، خب دیگه اختصاصی نداشت که عیسی رو تشبیه کند به آدم، که ان مثل عیسی عند الله چی؟ که مثل آدم خلقه من تراب. بله، و الا لم یستقیم استدلال الآیه علا کون خلقت عیسی خلقتن استثنائیه ناقضتن للعادت الجاریه، که پدر نداشت، رحم مادری بود، در پدر مثل مثلا چی بود؟ مثل آدم بود، که یک استثناست تو طول در حقیقت چی؟ موجوداتی که خلق شدن از انسانها. فالقول به آدم نوعی فی حد تفرید، پس اگر کسی گفت آدم آدم نوعیه، این تفرید هست، یعنی افتادن از این طرفه در قبالش. و الافراط الذی یقابله قول بعضهم، که ان القول به خلق از ید من آدم واحد کفرون، که بعضیا خواستن بگن که اگر غیر از این آدم آدم دیگری در ادوار و اکوار دیگری باشد او هم کفر است، میگه اونم افراطشه. نه، روایات ما دلالت دارد که قبل از این آدم آدمی بوده با ذریه‌اش، دوباره قبل از او آدمی بوده که روایاتش هم تو باب روایات همین به اصطلاح جلد المیزان دو سه تاش رو آوردن، البته روایات بیش از اینم هست، اما دو سه تاشو مرحوم علامه میاره و ذکر میکند که سوال میکنند که عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال، این همین کتاب ما صفحه 146 بحث روایی، فی توحید عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال لعلک ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، شما فکر میکنید خدا بشری غیر شما خلق نکرده است؟ بلا والله لقد خلق الف الف آدم انتم فی آخر اولئک الآدمیین، شما چی هستید؟ در آخرین به اصطلاح آدم هستید، از این آدم الف الف آدم، یعنی الف الف آدمی که هر کدام عالمی بودند، هر کدام در عالمی بودند. حالا هر کدام چقدر طول کشیده ما نمیدونیم، دورشون چقدر بوده نمیدونیم، اما اون چه که مضبوط هست نسبت به تاریخ این آدم با توجه به اون چه که در نقل ما استفاده میشه در قرآن و تورات و روایات ما، حدود 6 تا 7 هزار سال تاریخ این نسل آدم است که محاسبه هم کرد ایشون گفت با همون نرخ رشدی که با همه آفات و با همه آسیب ها و هلاکت ها در نظر بگیریم، با تولد ها حدوداً تا سال 1330 که ایشون داشته این کتاب رو المیزان رو می نوشته حدوداً 2.5 میلیارد می شدن و امروز خب البته جمعیت رسیده به حدود 8 میلیارد تو 40 سالی که چند 70 سالی که از اون وقت گذشته، 70 سال از اون تاریخ محاسبه ایشون. خب بله دیگه، سرعت چیز هی میره بالا دیگه، سرعت رشد همینجور خلاصه چیز میشه دیگه. شما اون دو برابر شدن اونجا وقتی 3 نفر بودن، دو برابرش 6 نفر، اما یه دفعه دو برابر شدن خلاصه 2.5 میلیارد میشه 5 میلیارد، یه دفعه دو برابر شدنش. به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ جمعیت هرمی رو به افزایش میره، هرچند این همه هم جلوی نسبت به سال رشد رو گرفته باشن. عیب نداره دیگه، همین با همین محاسبه است، کاملا نرخ رشد محاسبه شد با همون نرخ رشدی که متوسط دیده شده، با همون نرخ رشد متوسطی که دیده شده جمعیت کاملا مطابقه. بله و حالا او بحثش جداست، آیا اونها عقل و هوششون به اندازه این آدم بوده، آیا ارسال رسول انزال کتبشون بر همین اساس بوده، آیا در حقیقت اونها هم نهایتشون به قیامت منجر شده یا نشده، تمام اینا چی هستش؟ بحث‌های کلامی دیگری دارد که الان دیگه فرض فقط بیان این است که فعلا بگیم غیر از این آدم آدم دیگری بوده. اما اون آدم آیا عین این بوده؟ اگر عین این بوده چرا این تکرر، برای چیست؟ اگر غیر از این بوده که تکرر نبوده و نوع دیگری همون نوع آدمی که بوده متفاوت بودن، آیا او مقدمه بوده برای این آمدن این مثلا آدم، مثل این که موجودات دیگه همه مقدمه بودن برای آمدن انسان و همه انسان ها مقدمن برای انسان کامل؟ اینا هر کدوم جای بحث خودشو داره که باید اونجا بحث بشه. عرض نکردیم نوع دیگری، یعنی عرض کردیم افراد دیگری از انسان که اون افراد دیگه قبل از این انسان، نه عرض کردیم که نوعیت نیست تفاوتشون، همین بودی که عرض، همین که الان عرض کردم برای رفع همین شبهه بود که ممکنه اونها از جهت هوش و استعدادی و کمالات ضعیفتر از انسانهای امروز بودن و مقدمه بودن برای اینکه این انسان بیاد، چنانچه همه حیوانات و عالم مقدمه بوده برای اینکه انسان خلق بشه. بله، نگفتن از نوع دیگری، گفتن که ممکنه که به اصطلاح از پدر و مادر دیگری قبل از این پدر و مادرها، قبل از این انسانها. نه دیگه، اون نسل باید تمام شده باشد، نسل جدیدی ایجاد شده باشد. علتش این است که این ادامه اون نسل نیست و الا ادامه اون نسل از یه پدر و مادر هم لزوم نداشت، یعنی ممکن اون آبا و مثلا نساء متفاوتی هم باشن، متعدد هم باشن، اما اینکه اون نسل کاملا از بین رفته باشد، نسل جدیدی حتی ممکنه فاصله هم افتاده باشد، نه بلا فاصله، تا در حقیقت تکمیل اون عالم خلقت بر اساس نهایی ترین آدمی که میخواد شکل بگیرد، چنانچه تو حیوانات هم همین هست، یعنی تو نظام حیوانات هم ترتب از ضعیف به قوی داریم، همین جوری که تو نباتات هم داریم، از ضعیف به قوی داریم. اون وقت تو ادامه این نسل و اینکه حکمت الهی چی بوده، متعدد یکیش اینه که داریم عرض میکنیم، و الا اینکه فیض الهی دائم است خودش اقتضا دارد که چی باشد؟ عالم و آدمی دائما باشد. حتی شما نگید که این آدم آیا آخرین آدم است از این ورش یا بعد از این هم آدم دیگری و نسل دیگریش، میگن از این ورش هم امکان پذیره. در بعضی روایات هم آمده که این ورش هم هست، نه فقط ما دیگه اون به اصطلاح تحت قاری خدا باشیم که دیگه آخرین نسل آدم هاست که دیگه لوسمون بار بیاره، نه، بعد از ما هم عالم و آدمی در کار است. منافات ندارد اینا، نه دیگه، نه منافات ندارد. خاتمیت یعنی نسبت به این عالم و آدم و این دوره دیگه، یعنی این دوره به کمال به صلاح خودش میرسد. اون موقع کسی ممکن است بگد به لحاظ اینکه تا قیامت این نسل قیام میکند، دقت میکنید، چون هر کدوم از اونها قیامتشون قیام کرد که تمام شدن، نه اینکه مردن تمام شد فقط، نه، قیامتشون قیام کرد هر نسلی که قیامت اونها به پا شده. و این انسان هم و آدم هم، البته این بحث عرض کردم خودش شعوبی دارد و ما الان به عنوان فقط اشاره اینجا وارد شدیم، نمیخوایم همه شعوب مسئله رو اینجا تمام کنیم، فقط اشاره است بر این که این انسان آدم های دیگری در کار بودن. روایات ما میفرماید این رو، روایات هم درسته که روایات مثلا شاید کاملا مسند قوی نباشند، اما مجموعا دلالت بر این ابایی ایجاد نمی کند در این حد که این انکار رو بر نمی تابد، چون جای انکار ندارد، امتناعی ندارد، در همین حد است که امتناعی برای مسئله نیست که بخواد این باشد. لذا روایت متعدد آمده که ان الله، مثل این روایت شریف که می فرماید که خصال عن الصادق علیه السلام قال ان الله تعالی خلق 12000 عالم کل عالم منهم اکبر من 7 سماوات و 7 ارضین ما یرا عالم منهم ان لله عز وجل عالما غیرهم. هیچ کدوم هم خبر نداشتن که عالم دیگری هم بعد از اینها یا قبل از اینها یا در عرض اینها در کار است، خبر نداشتن هستند. باز و فیه عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام لقد خلق الله عز وجل فی الارض منذ خلقها 7 عالمین، 7 عالم دیگری. اینها هم که گاهی 7 آمده، گاهی 12000 آمده، گاهی 1000 آمده، به لحاظ تقسیم بندی ها متفاوت میتونه باشه. این 7 ها میتونه خودش زیر مجموعه داشته باشه تا بشه 12000 تا، اون 12000 تا زیر مجموعه داشته باشه تا بشه چی؟ 1000 عالم. منافاتی با هم دیگه ندارد که منذ خلقها 7 عالمین لیس هم من ولد آدم، اینها از ولد این آدم نبودن. خلق هم من عدیم الارض، اونها هم از خاک و تین خلق شدن. فاسکنهم فیها واحدن بعد واحد، منتها شرطش این است در ارض هم نبودن. اسکنهم در ارض واحدن بعد واحد، هر کدوم از این عالم ها که بودن بعدی در همون زمان اونها نبوده. فاسکنهم فیها واحدن بعد واحد مع عالمه، هر کدوم در عالم خودشون. ثم خلق الله عز وجل آدم اول بشر و خلق ذریته منه. بعد همین جور دارد که بعد این 3 روایت رو ایشون اینجا، بلکه 4 روایت آورده بود، اما روایت دیگری هم در کار هست. خب بعد ایشون میفرماد بله، پس افراط و تفریط در مسئله این است که اولا آدم رو تفریط این است نوعی کنیم بگیم نه شخصی، و افراطش هم در این است که بگیم همین آدم بوده کلن و آدم دیگری در کار نبوده. لذا هم جریان فسیل شناسی ها صحیح است و هم جریان نسل این آدم که حدود 7000 سال است طبق اون نقلی که ما داریم و نسبت ضبط تاریخی که آمده از زمان آدم سلام الله علیه تا نسل امروزی، این دوتا با هم قابل جمع است که فسیل های مثلا 500000 سال پیش رو به دست آورده باشن که نشون میده شکل همین انسان بوده، و همچنین چی باشه، این که بگیم از این طرف این آدم 7000 سال بیشتر عمر نداره به واسطه اون چی که در نقل، قابل جمعه و اینها نفی هم دیگر رو نمی کند. این به اصطلاح قسمت اول بحث بود که ایشون بحث کردن به عنوان نسل حاضر ینتهی الی آدم و زوجته. عرض کردم بحث های خیلی زیادی داره، نبوتش چجوری میشه، قیامتش چجوری میشه، کتاب های اینا چی بوده، آیا همین ها بوده نبوده، تمام اینا قابل بحث تو مسئله است. اما این که شما حساب کنید ببینید هر شخصی که از دنیا میره آیا قیامتش به پا شده یا نشده. من مات فقط قامت قیامته، درسته؟ من مات فقط قامت قیامته، درسته؟ ما یه قیامت کبرا داریم، یه قیامت وسطا، یه قیامت صغرا. قیامت وسطا با مردن محقق می شود و قیامت کبرا بعد از برزخ محقق می شود. اما در این حال هر کسی که از دنیا میره قیامتش به پا شده یا نشده، لذا می شود که نسل های گذشته چی باشن؟ قیامت اونها به پا شده باشد، ولیکن عالم بعدی قیامت خاص خودشو دارد. می شود برزخ برای اونها به پا شده باشد، قیامت نهایی یک جا محقق بشود. همه اینها چی هستش؟ امکان پذیر تو مسئله و بودی ایجاد نمی کند، امتناعی ندارد، چون خدای سبحان فیضش علل اطلاق است. و این گونه نیست که اگر قیامت این انسان هم بپا شد، این عالم انسانی امروز بپا شد، بعد از این فیض خلقت در عالم نباشد و قطع بشود. این امکانش باقی است که دائم الفیض علی البریه است، درسته؟ خدای سبحان فیضش فقط انحصار به این دوره نداشته، دورها ادوار و اکوار دیگه هم فیض الهی ادامه داشته، بعد از این هم ادامه دارد. حالا حسودی نکنیم که بگیم خدا غیر از ما هم یعنی آدم دیگری داشته، پس غیرتی بشیم بگیم. خلاصه الان میگیم خدا فقط مال ماست، اونجوری میگیم ای دیگران هم بودن، اونا هم خدای اونا هم هست. میگه عیب نداره، خدای ما خدای ماست، اما خدای اونها هم باشد غیرتی نشید، که چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. تحمل این که دیگری هم بگه خدای منم هست ندار، میگه خدای خود خودمه. دیدید این بچه ها میگن که اگه این پدر مادرش که پدر مادر من، بگه این پدر منم هست، بگه بابای منه، غیرتی میشه اون بچه کوچیک که بگه بابای منم هست، ناراحت میشه که بگه. این همین خصلت و انسان نسبت به خدا هم میخواد خدا فقط مال خودش باشه. خب در فصل بعدی کلامون فی ان الانسان نوع مستقل، که این نفی اون جریانی رو میکند که بگن که انسان تطور یافته از چی هستش؟ از میمون است. این یه بحثی هستش که اینها به عنوان تئوری پردازش کردن، البته یه دوره هم خیلی اوج گرفت، خیلی در حقیقت اذهان به اصطلاح عالم‌های مختلف رو فرا گرفت، اما با ضعف‌های زیادی که آشکار شد در مخالفت با او هم بعد از او شدت پیدا کرد. لذا الان هنوز به عنوان فرضیه مطرح است، اما در این حال فرضیه‌های موازی در کنارش زیاد شده دیگه، مثل اون موقعی نیست که یک تاز عرصه میدان باشد. اساسش هم بر یه نکته ای بود که چطور عالم ایجاد شده، نه فقط انسان، عالم چطور ایجاد شده، که آیا عالم خلقت اولیه عالم که بخواد شکل بگیرد از همون جوری که قرآن میفرماید یا روایات مثلا نهج البلاغه دارد، توده های دودها و ابرهایی بودند، بعد اینها در حقیقت تراکمشون که حالا هم بعضی از تئوری ها بر این میپر که بعد کم کم این انجمادی پیدا کرد و بعد چی شد و حرارت ها تبدیل به در حقیقت سردی شد و بعد کم کم باران ها جاری شد و تو این باران ها که جاری شد بعد از اینکه جماد شکل گرفت کم کم خلاص نبات شکل گرفت و بعد از او حیوان شکل گرفت و بعد انسان، این اساس یه طراحی و تئوری است که از خلاصه عالم چجوری این حالت جمادیت و کرات و مختلف و ستارگان مختلف و کهکشان های اینها در حقیقت یه طراحی تئوری دارن تو این مسئله. اون وقت انسان رو هم تو این جریان چیکار کردن؟ تو همین رابطه به اصطلاح که هی از ساده به پیچیده داره میره، از ساده اولی به پیچیده، این رو تو همون راستا تفسیر کردن که این تحول در خلاصه نو ایجاد شده که میمون تبدیل شد به، بعضی از میمون تبدیل به انسان شدن و این نظام فرضیه به اصطلاح خلقت رو بر این اساس شکل دادن. ایشو میفرماید که اون چه که در این مسئله آمده که انه فرض و ان الارض و هی احد الكواكب السیاره قطعه من الشمس، که این از خورشید جدا شده بود، مشتق زرعتون من الخورشید و قد کانت فی حال الاشتعال و الزوبان، در حال اشتعال بود، ثم اخذت فی تبرد، هرچی از خورشید دورتر شد سردتر شد، من تسلط عوامل البروده و کانت تنزل علیها امطار غزیره، بارانهای زیاد و تجری علیها از سیول و تتکون و فیها البهار، و دریاها تو شکل گرفت، ثم حدثت تراکیب مائیه و ارضیه، تبدیل شد به آب و زمین، دو قسمت شدن، فحدثت نباتات المائیه، نباتاتی که در آب بود مثلا به دو چیز شدن اونجا حادث شدن، ثم حدثت به تکامل نبات و اشتمالها علی جراثیم الحیات، تکسلولی ها ایجاد شدن، بعد از اون تکسلولی ها ماهی ها و بعد ماهی های مثلا بالدار، که اینها همه طراحی مثلا چیزی است که تو نظام علمی بیان میکنن، و سایر الحیوان المائی، ثم السمک و طائر ذوالحیاتین، که اینا دو زیست بودن تو دریا و زمین میتونستن زندگی بکنن، ثم الحیوان البری، بعد از اون حیوان هایی که تو خشکی، ثم الانسان، کل ذلک به تکامل آرزه لترکیب الارضی الموجود فی المرتبه السابقه یتحول به ترکیب فی صورته الى المرتبه اللاحقه، پس اول نبات، پس سپس حیوان، سپس حیوان دوزیست که در خشکی هم باشد، بعد از اون حیوانهای خشکی، بعد از اون انسان، علی ترتیبی که ذکر کردن، کل ذالک لما یشاهد من الکمال المنظم فی بنی، در میگه تو بنیه عالم ما این رو داریم چکار میکنیم؟ داریم میبینیم که نظم مراتب آخذه من النقص الی الکمال است، و لما یعطیه تجارب فی موارد جزئیت تطور، که تو موارد جزئی هم میبینیم که هر جا شرایط سخت میشه اون موجود خودش رو وفق میده، و این وفق دادن با اون شرایط سخت، تطبیق کردن خودش با شرایط سخت تا بماند، همین نشون میده که این مسئله ممکنه که اینا چی باشد، تو این مسئله کشش این باشد. و هاذهی فرضیتون افترضت، این فرضیه رو مقدمه قرار دادن، لتوجیه ما یلحق و به هذه الانواع من الخواص و الاثار من غیر قیام دلیل علیها بالخصوص، که جوهری به جوهر دیگر هم گفتن تحول پیدا می کند، اما هیچ دلیلی برای این نتونستن غیر از همین نگاه کلی فرضیه داشته باشن، و نفی ما اداها ما امکان فرض هذه الانواع متباینه من غیر اتصال بینها، ممکنه اصلا بگیم خلقت عالم بر این اساس بوده که انواع متباینه رو خدا خلق کرده، نه اینکه این در طول همین ها چی شده باشن؟ محقق شده باشن. اینم یه فرضیه است، نمیگیم غلط اصلا، ولی هیچ دلیلی هم برای اثباتش در کار نیست. خب اشکالی نداره، الان در حد احتمال دیگه، حرف اونام در حد احتماله، حرف اونا که ثبات پیدا نکرده که، نه اثبات کیش که نتونسته بکنه، چون تجربه، یعنی من باید میلیون ها سال رو ببینم بعد بگم این شده، این تونستن یه تغییراتی رو ببینن توی موجود، اما تغییرات چی؟ عرضی، مثلا پا کوتاه بوده چی شده؟ بلندتر شده، خب اقتضا این ایجاد، اما یه حیوانی به حیوان دیگر رو هیچ کدوم نتونستن اثبات بکنن، چنانچه تو تمام سالهای الان هم هیچ کدوم نگفتن اتفاقا یه میمون یه دفعه شد انسان از این به بعد، بگیم مثلا این حیوان میمون 30 سالش بود یه دفعه شد انسان، دو تطوری، هیچ کسی تا به حال همچین به صلاح چیز رو تا به حال اثبات نکرده، و دلیلی هم برای اثبات این ندارن غیر صرف فرضیه. فرضیه است، فرضیه اب نداره، فرضیه هیچ موقع با تا تجربه و نظام علمی او رو اثبات نکند فرضیه به علم تبدیل نمی شود، بلکه فرضیه است. او فرضیه رو داره، ایشون هم میگه این فرضیه هست، ما هم نمیگیم فرضیه فرضیه نیست، اما در این حال ممکنه فرضیه موازی هم در کارش باشد، که این نگیم مطلق علمیم شد دیگه، اینو علم نگیریم، این که خدای سبحان خلقت کرده باشد اینا هم فرضیه است، که انواع متباینه خلق شده باشد اصلا از ابتدا، این که خلاصه هیچ حیاتی نبوده، تکسلولی ایجاد شده و این تکسلولی حیات پیدا کرده، اینا جزو خلاصه فرضیه که بیش از این فرضیه بودن براش هیچ دلیلی نتونستن بیارن. ما از این طرف وارد میشیم که اینم یه فرضیه است در کنار اون فرضیه که اونها اش گفتن. بله، منتها ما اگر به نقل قائل شدیم، نقل میگه نه، خلق متباین است، خلق اولی در کار است، اینجوره. اما تو رابطه فرضیه در حد فرضیه میتونه مطرح باشد. بله، و قصر تطور علی حالات هذه الانواع دون زواتها. بله، تطور تو حالات است، تطور تو حالات موجودات هست که تغییر رنگشون تغییر کرده، این دما بیشتر شده، رنگ اینا متفاوت شده، پوست اینها زخیمتر شده، پای اینها بلندتر شده، دم اینها کوتاه‌تر شده، همه اینا ممکنه، اینا تطور در حالاته. الا حالات حاضل انوا دون زواتها و هی التی جرا فیها تجارب، تجربه اینو تایید میکند. فا ان التجارب لم یتناول فردا من افراد حاضل الانوا تحول الى فرد من نوع من نوع، اما فردی به نوع دیگری تبدیل شده باشد، هیچ تجربه‌ای بر این ادعا هم نشده، حتی ادعا هم نشده که بگن ما دیدیم این رو، هیچ ادعایی توی مسئله کقردتن الى انسان. و انما یتناول و بعض هذه الانواع من حیث و خواصها و لوازمها و اعراضها، البته این راه دارد، و استقصاء هذا البس یطلب من غیر هذا الموضع، و انما المقصود الاشاره الى انه فرد زن افترزوه، این فقط یه فرضیه بود، لتوجیه ما یرتبط به من المسائل من غیر ان یقوم علیه دلیل قاطع فالحقیقت التي یشیر الیه القرآن الکریم. این رو میتونیم به قاطعیت از قرآن استفاده بکنیم، من کون الانسان نوعا مفصولا من سایر الانواع غیر معارضت به شیء علمی، که این که نوع مفصول باشد، جدا باشد از سایر انواع، این معارض با یه شیء علمی نیست، فرضیه غیر از علم است، یعنی یه چیزی که علمی محقق شده باشد، بگیم اگه اینو قائل شدیم مخالف علم شده، میگه نه، علم مخالفت نشده، فرضیه مخالفت شده، ولی فرضیه علم نیست. بله، معلوم شد دیگه، هرچی هم گذشته شدت این فرضیه چی شده؟ مثلا ضعفش بیشتر شده و الان معارضهاش از مثلا مدافعهاش الان بیشترن. قبلا مدافعینش تقریبا اطلاق داشت، اما الان معارضینش بیش از مثلا مدافعینش هستن، چون نقضهای زیادی رو برش کردن که جوابی براش پیدا نشده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.